مراقب خودتون باشین تا سلامی دوباره، خداحافظ.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریاب.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
فارغ از هیاهوی شهر و بازارگرمی های رایج، ما اینجا تو مهد فرش در کمال آرامش و سقف احترام پذیرای شما هستیم. اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنی و موقع خریدم یک کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیای مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریدا کی به دستمون میرسه؟
همین الان هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز صبح شما بخیر. اینجا پخش رادیو سلامت، با امید به صحت و سلامت شما دعوت میکنم تا همراهی بفرمایید فاطمه بی تقصیر عزیز رو در برنامه امروز مادرانه.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است.
مادرانه.
همه آدم ها یه طرف گل پسر و یه طرف
بله. از اینجا من رو گل پسر باشه.
آره فرق نمی کنه گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا، خدایی که لحظه به لحظه آفرینشش زیباست. سلام، سلام به گل روی همه مادران، مادران مهربان ایران زمین. نمیدونم کجای این آب و خاکی، ولی میدونم که به وجود پدر و مادرتون مینازید. میدونم که دلتون میخواد ذره ذره محبتهاشون رو جبران کنید. بله، این برنامه مادران است که میشنوید. مادران حال هوای خاصی داره دوستان. یک مجله مادر و کودک با دنیایی از دانش و اندوخته. برای یک زن مادر شدن یکی از زیباترین لحظه های زندگیه. ما خانم ها با مادر شدن احساساتی رو تجربه می کنیم که بی نظیرن. مادر که میشی خیلی چیزها تغییر می کنه. نگاهت به زندگی، عشق ورزیدنت، غم و شادیت تغییر می کنه. دنیایی که مادر شدن پیش چشمانت باز می کنه جهانی رنگینه که تمامش برات عشق خواهد شد.
خب الهی که حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه، به خصوص شما مادرای عزیز که الان دوران بارداری رو پشت سر میگذاره. دوستان امروز در برنامه که مادرانه میخواییم درباره مشکلات شایع گوارشی در دوران بارداری صحبت بکنیم، به خاطر اینکه امروز اتفاقا 29 ماه می 9 خرداد روز جهانی سلامت گوارش هست. 5 تا 11 خرداد هم از طرف انجمن گوارش و کبد ایران به نام در واقع روز هفته سلامت گوارش نامگذاری شده. امروز در برنامه مادرانه به موضوع مشکلات شایع گوارشی در مادران باردار می‌پردازیم. خب تغییراتی که در دوران بارداری به وجود میان باعث میشن که مادران باردار بعضی از مشکلات گوارشی رو تجربه بکنن که این تغییرات به عنوان تغییرات طبیعی میدونیم، اما در این حال بعضی از بیماری های گوارشی که مادران از پیش در واقع اون بیماری ها رو داشتن در دوران بارداری ممکنه علائمشون تشدید بشه. امروز در دو بخش درباره تغییرات طبیعی دستگاه گوارش در دوران بارداری و مشکلات ثانویه اون و همینطور مشکلات گوارشی که در بارداری تشدید میشن با شما صحبت خواهیم کرد و سرکار خانم دکتر زهرا نائیجی متخصص زنان و فلوشیپ طب مادر و جنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار من هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همه مادران ایران زمین خوب باشه. من در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. خب روز جهانی سلامت گوارش هست و یک تقارن بسیار خوب با برنامه مادرانه داریم، برنامه که اختصاص داره به مادران باردار عزیز و این برنامه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات اونها در مورد دوران بارداری و تغییرات طبیعی که اتفاق میفته. اگه امکان داره یکم راجع به اون تغییرات طبیعی برامون صحبت بکنید که دستگاه گوارش با چه مسائلی مواجه میشود و علت چیست، و بعد میریم یکی یکی سراغ مشکلاتی که مادران دارن و میگیم که راهکارهای شما چه هست و توصیه های شما برای اینکه بتونن در واقع اون مسائل مشکلاتشون رو تا حدودی مرتفع بکنن.
همونطور که فرمودین به علت تفاوت‌های هورمونی که در دوره بارداری ایجاد میشه، این تغییرات هورمونی رو ما قطعاً روی سیستم گوارشی هم داریم، همونطور که در روی سیستم قلبی عروقی بدن مادر داریم، روی سطح خواب مادر داریم و بسیار تغییرات فیزیولوژیکی که ما مشاهده هستیم در سیستم جی آی در یا در واقع سیستم گوارشی بدن هم اینو ما مشاهده می‌کنیم. غلبه هورمونی بدن به شکلی میشه که تحرک روده و سیستم گوارشی در بدن خانم حامله کاهش پیدا میکنه، در نتیجه موندن غذا در داخل معده طولانی تر خواهد بود. بیمار میگه من مرتب احساس میکنم غذا سر دلم باقی مونده. باید اینو قبول کنیم که اینا تغییرات فیزیولوژیک بارداری هست. یا بسیاری از مادران ما، تقریبا یک سوم مادران باردار ما در دوره بارداری مبتلا به یبوست میشن. این هم به علت در واقع کاهش حرکت روده ای هستش. همین کاهش حرکت رو در بسیاری از سیستم های وابسته به سیستم گوارشی مثل کیسه صفرا هم ما داریم. بنابراین این کاهش تحرک و کاهش انقباضاتی که ما در این سیستم گوارشی میبینیم ممکنه در مریضی که زمینه سنگ کیسه صفرا داره فرد رو مستعد التهاب کیسه صفرا بکنه، در فردی که همینطوری زمینه یبوست داره فرد رو مستعد یبوست های شدیدی بکنه، به شکلی که گاهی اوقات ما نیاز به مداخلات جراحی حتی پیدا میکنیم، یعنی به دنبال این تغییرات فیزیولوژیک. در نتیجه ما توصیه که میکنیم به عنوان خیلی مثال های ساده ای هست، ما به مادران باردار توصیه میکنیم که حتما 8 لیوان آب در روز بنوشن، برای اینکه همین اقدامات ساده میتونه جلوی یبوست های بسیار شدید رو بگیره. یا حتما از غذاهای حاوی فیبر به میزان 20 تا 30 گرم در روز استفاده بکنن. به عنوان مثال ما توصیه‌های ساده‌ای که به مادرانمون می‌کنیم میگیم سعی کنید همیشه از سالادی که حاوی روغن زیتون هست در غذاتون استفاده کنید، یا سوپ و غذاهای از این دست که در واقع باعث میشن سیستم گوارشی بدن فرم نرمتری رو در واقع از فرم غذا رو تحمل بکنه و شیوع یبوست رو کاهش بده. در قسمت بالاتر سیستم گوارشی هم که میایم، مری همونطور که میدونید در واقع حد چیزی هست که ورود غذا رو ارگانی از بدن که دهان رو به معده وصل میکنه، در انتهای مری ما اسفنکتری داریم که در واقع با انقباض و انبساط خودش با بازو بسته شدنش به غذا اجازه عبور به داخل معده رو میده. این اسفنکتر در دوره بارداری به خاطر تأثیر همین هورمون ها شل میشه.
بله.
وقتی شل میشه یعنی چی،؟ یعنی برگشت اسید معده رو به سمت مری ما بیشتر خواهیم داشت و خیلی از مادرها دست همون ابتدای بارداری مکررن از سوزش سر دل شاکی هستن.
حالا من ترش میکنم مرتب. بله حتما.
آیا فرصت اضافه تری هست راجبش توضیح بیشتری
بدم؟ بله حتما دکتر راجبش صحبت خواهیم کرد.
خدمتون عرض کنم. بله اینها چیزایی هستن که در واقع فی نفس بیماری محسوب نمیشن، ما حاصل تغییرات فیزیولوژیک بارداری هستن و با اقدامات حمایتی و تغییر لایف استایل یعنی تغییر شیوه زندگی و سبک زندگی و رژیم غذایی به راحتی قابل کنترل هستند.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نائیجی، متخصص زنان و فلوشیپ طب مادر و جنین، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، امروز در برنامه مادرانه حضور پیدا کردن. با توجه به اینکه امروز روز جهانی سلامت گوارش هست، 29 ماه می 9 خرداد، در برنامه مادرانه درباره مشکلات شایع گوارشی در شما خانم های عزیز در مادران بارداری که این دوران رو تجربه میکنید و پشت سر میگذارید صحبت میکنیم. قطعا راهکارهای که خانم دکتر خواهند گفت کمک میکنه که علائمتون کمتر بشه و در واقع این دوران رو به راحتی پشت سر بگذارید. از طریق دوستان 22-65-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور 30102 میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بکنید. از این فرصت استفاده کنید. خواهش میکنم که سوالات خودتون رو در مورد مشکلات گوارشی در دوران بارداری با ما در میون بگذارید. بریم از دوستانمون یه فاصله بگیم و خانم دکتر برگردیم.
شاید بد نباشه شما مادر عزیز درباره دستگاه گوارشتون بیشتر بدونید. دستگاه گوارش در بدن ما انسان‌ها دستگاهیه که در میانه بدن قرار داره و وظیفه جذب مواد غذایی و هضم مواد زائد از بدن رو به عهده داره.
خب خلقت اومده این رو به یک شکلی طراحی کرده که مثلا در یک فضای نیم متری اون رو جا داده، خیلی قشنگ اون رو جا داده. و حالا اگر این لوله گوارش در کنار بعضی از اجزا قرار بگیره که کبد باشه، بهش میگن دستگاه گوارش. یعنی لوله گوارش به انضمام ذمائمی که در کنارش قرار داره مثل کبد، مثل کیسه صفرا، مثل لوزالمعده میشود دستگاه گوارش.
این دستگاه شامل اندامهایی مانند دهان، مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ، لوزالمعده، کبد و کیسه صفراست. روده باریک از معده شروع شده و تا روده بزرگ ادامه داره.
بل خودش سه مرحله داره، یک مرحله ابتدایی که بهش میگن مرحله ارادی، یک مرحله دوم دارن بهش میگن مرحله حلقی یا غیر ارادی، یک مرحله سومی هم دارد بهش میگن مرحله مروی یا غیر ارادی. همین بل اسادی که انجام میکنه. شما تو مرحله اول که مرحله ارادیش باشه، لقمه رو که میگیرید و میذارید در داخل دهان، زبان اون رو میبره به سمت، این میشه مرحله ارادی. اما الواقعش اصلا دست ما نیست. بل در قسمت بعدی به مرحله میرسه که ما یک فضایی داریم بهش میگن چهار راه. یعنی چی؟ یعنی یک راه اون میرود به نای، یک راه انتها میرود به مری، یک راهش میرود به بینی، یک راهش هم از طریق شیپور و استاش میرود به گوش. و وقتی که به اینجا که رسید، میگم خلقت کار عجیب و غریبی انجام میده. یک گیرنده هایی داره در انتهای حلق که این گیرنده پیغام میده به مغز و چهار تا عصب میاد در اشتخالت میکنه، میبره به سمت بالا و میبره به سمت جلو و تارهای صوتی رو به هم جمع میکنه و راه نای رو میبنده.
شاید هم شما مادر عزیز دوست داشته باشید بدونید که دستگاه گوارش جنینتون چطور کار میکنه و چطور رشد میکنه. کودکان تا قبل از تولد به سیستم گوارش خودشون احتیاجی ندارن، زیرا تمام مواد مغذی مورد نیاز رو برای رشد و نمو در رحم از طریق جفت که مستقیماً به جریان خون انتقال پیدا میکنه دریافت میکنن. اما به محض اولین تغذیه پس از تولد، سیستم گوارش نوزاد شروع به پردازش مواد غذایی و دفع مواد زائد جامد میکنه. رشد اولیه دستگاه گوارش جنین شما در هفته پنجم بارداری اتفاق میافته. یک لایه سلول در زیر رویان در حال رشد تا به شکل لوله درازی در بیاد که به دستگاه گوارش تبدیل میشه. بین 5 تا هفته هفتم این لوله سفت و محکم میشه تا اینکه در حد فاصله هفته هشتم تا 10 هفتگی سلول‌های داخل این دستگاه فضاهای کوچکی ایجاد میکنن که بزرگ میشن و لوله رو دوباره تو خالی میکنن.
این دستگاه گوارش که داره این کارها رو انجام میده، عرض کردم که به صورت خودکار، یعنی کنترل داره میشه. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید اون داره همینجوری رو هوا انجام میشه. خیر، کنترل میشه. سیستم نیاز به کنترل داره. هر سیستمی در هر جایی کنترل میشه. موشک بخواد بره هوا کنترل میشه. غذا میخواد پخته بشه کنترل میشه. ما میخوایم برنامه اجرا بکنیم با کنترل، هر جایی تا بهتر اجرا بشه. کنترل دستگاه گوارش ما با دو تا سیستمه. یک سیستم هورمونی داریم، یک سیستم عصبی داریم.
ممنون که با برنامه مادرانه از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی همراه ما هستید.
بله، این برنامه که میشنوید برنامه مادرانه است از گروه بهداشت و تندرستی. واقعا مادر شدن یک تجربه لذت بخش برای همه میتونه باشه، اما دوران بارداری هم بنا به دلایلی با توجه تغییراتی که در ارگان‌های مختلف به وجود میاد که برمیگرده باز هم به اون تغییرات هورمونی، ممکنه مادر مشکلاتی رو تجربه بکنه که این مشکلات با همونطور که خانم دکتر نایجی مهمان برنامه فرمودن با تغییر سبک زندگی میشه تا حدودی این مشکلات رو کنترل کرد. خانم دکتر نایجی، من در خدمتتون هستم. بریم با توجه به فرصت برنامه به تفصیل به این مسائل بپردازیم. اول بحث تهوع استفراغ که در واقع به عنوان ویار حاملگی مردم در موردش صحبت میکنن و یکی از واقعا مسائلی هست که مادران باردار خیلی نگرانن، چون گاهی وقتا اونقدر تشدید میشه که ممکنه که مادر نتونه اون مواد غذایی مورد نیاز خودش رو به دست بیاره و حتی کمبود ریزمغذی‌ها برای مادر یا جنین به وجود بیاد. و اونجا رو هم به ما بگین که اون زمان چه زمانی هست و باز راهکاراتون چیه. اما به طور کلی در یک بارداری طبیعی که یک ویار به صورت در واقع طبیعی و در حد معمولش به وجود میاد، توصیه های شما برای یک مادر باردار چه است؟
همونطور که میدونیم که شایع ترین در واقع مشکلات گوارشی تو دوره بارداری اتفاقا همین تهوع استفراغ دوره بارداری هست و واقعا چیزی که سه ماهه اول بارداری رو برای مادر ناخوشایند میکنه همین تهوع استفراغی است که واقعا قسمت اعظم جمعیت بارداری رو در بر میگیره. اما خب جالبه، یه افرادی بیشتر در معرض این تهوع استفراغ دوره بارداری هستن.
بعضی هم میگن ما اصلا متوجه نشدیم، مثلا قدیمی ترا همینطورن، میگن ما مثلا تعدادی 7-8 تا بچه به دنیا آوردیم اصلا نمیفهمیدیم ویار داریم. بله،
خیلی جالبه. افرادی که موشن سیکنس دارن، یعنی اصطلاحاً تو ماشین حالشون بد میشه، اینا افرادی هستن که بیشتر در معرض تهوع استفراغ دوره بارداری هستن، یا افرادی که میگرنی هستن، یا افرادی که کلاً به مزه غذاها یا بوی غذاها حساسن در شرایط غیر بارداری، به نظر میاد اینا افرادی هستن که در دوره بارداریشون بیشتر مبتلا میشن. اما به طور کلی قسمت اعظم مادرای باردار ما حوالی 5-6 هفته بارداری با یه احساس تهوع و احساس سنگینی همراه هستن که خب در بعضی‌ها تشدید میشه و واقعا علائم بعدش از حوالی 9 هفته شروع میشه. ما بعد این اشورنس رو به مادر بدیم که 5-6 هفته بعد از شروع علائم مادری که مثلا حوالی 9 هفته علامت پیدا کرده، یه 6 هفته‌ای باید در انتظار این باشه که این حالت باهاش همراه هستش. ولی ما به طور متوسط وقتی میخوایم برای مادرامون توضیح بدیم، میگیم که از حوالی 9-10 هفته شما اوج علائم رو دارید.
بله.
تا حوالی 16-17 یا 18 هفته و ما توقع داریم که قسمت اعظم جمعیت ما در این دوره دیگه علائمشون از بین بره. ولی خب متاسفانه 10-15 درصدی از افراد واقعا علائمشون تا 3 ماه سوم بارداری ادامه پیدا میکنه و این واقعا اذیت کننده است برای مادر. حتی 5 درصد جمعیت ممکنه تا زمان زایمان این تهوع استفراغ باشون همراهی بکنه. ما اصطلاحا میگیم مادر باید ریزه خاری بکنه، یعنی از خوردن حجم غذاهای حجیم اجتناب بکنه. حالا این علائم خیلی از تصور میکنن صبح بدتره، اتفاقا به سمت عصر که میره در بعضی از مادرای ما علائمشون تشدید میشه. ولی ما بیشتر این توصیه که میکنیم این که مادر خودش پیدا بکنه چه غذایی. بعضی مادرها میلشون به شوری بیشتره، بعضی مادرها میلشون به ترشی بیشتره، بعضیا شیرینی رو بیشتر دوست دارن. بنابراین اون مزه‌ای که کمتر حالشون رو بد میکنه به اون سمت متمایل باشن. در واقع مادر بهتر از پزشک میتونه تشخیص بده که با چه فرم غذایی میتونه این در واقع حالت رو در خودش کنترل بکنه. اما چه زمانی این تهوع استفراغ برای ما به عنوان پزشک نگران کننده خواهد بود؟ زمانی که مادر واقعا نتونه هیچ وعده غذایی رو در طول روز تحمل بکنه و این عدم تحمل برای روزها ادامه پیدا کنه و منجر به کاهش وزن در مادر بشه یا اختلالات آزمایشگاهی در مادر بده. ما وقتی مادری به اورژانس ما مراجعه میکنه ازش میپرسیم آخرین وعده غذایی که تحمل کردین چی بوده و بیشترم توصیه میکنیم وعده‌های غذایی خشک سبک استفاده کنن. خب شاید خیلی شنیدن مثلا ما از بیسکویت ساق طلایی استفاده میکنیم به علت اون حالت جویی که داره و در واقع اون خشکی که داره مادر خیلی راحت تر تحملش میکنه.
همت بیسکویت‌های دیگه هم تو بازار هست دیگه، شما به صورت کلی توصیه میکنید که از بیسکویت‌های استفاده کنن که
تورت یا فرض کنید خشک و در واقع با یک مزه قالبی همراه نباشه. نکته مهم برای ما اینه که اختلال آزمایشگاهی در مریض ایجاد نشه، یعنی اختلال الکتروتی نده، بالانس اسید و باز مادر به هم نخوره، اختلال ویتامینی پیدا نکنه و کتون در ادرار مادر وجود نداشته باشه. وقتی کتونوری ما پیدا بکنیم منجر
کتون حاصل چیه خانم دکتر؟
حاصل ناشتایی بیش از حد. وقتی کتون در خون مادر هم دیتکت بشه این دیگه میتونه برای بچه هم مضر باشه.
یعنی سلول ها به جای اینکه قند بسوزونن، میخوام که اینو فرآیند توضیح بدیم.
بله کاملا درسته. بفهمید. ما در یک مسیر در واقع سوخت و ساز بدن اختلالی ایجاد میشه که فرم اسیدها از فرم بالانسش خارج میشه. وقتی اسید لاکتیک در بدن ایجاد بشه این بالانس دیگه در واقع این بالانس محسوب میشه، عدم تعادل محسوب میشه و مضر خواهد بود. میخوام اینو تاکید بکنم اگر مادری بیشتر از 5% وزن قبل از بارداریشو از دست بده یا طبق بعضی منابع بیشتر از 3 کیلوگرم وزن خودشو از دست بده و در آزمایش هم همراه با کتون مثبت باشه، این برای ما فرم شدید محسوب میشه و مریض نیاز داره که بستری بشه در بیمارستان. حتی برای مدت 48 ساعت تا 72 ساعت ما مریض رو ناشتا نگه میداریم، تغذیه وریدی براش انجام میدیم و در واقع اون تعادل الکترولیتی رو برقرار میکنیم. من دوست دارم اینجا حتما به این نکته اشاره بکنم، اگرچه این سندروم ها نادر هست اما در موارد نادری به علت فرم شدید تهوع استفراغ بارداری ما یه سندرومی داریم به نام انسفالوپاتی ورنیکه که در واقع ممکنه خطر مرگ مادر رو به دنبال داشته باشه. با آتاکسی یعنی عدم تعادل و علائم چشمی و حتی حالت گیجی و یا خواب‌آلودگی در مادر همراه هست و این به علت کمبود در واقع تیامین هست. به همین دلیل هست ما وقتی مادری دیگه اندیکاسیون بستری پیدا میکنه به علت تهوع استفراغ بارداری حتما در سرمش از ویتامین تیامین حتما استفاده میکنیم که در واقع جلوی این سندروم ها رو بگیریم. اگرچه نادر
فرمودین خیلی به نظر میخوام دکتر نادر هست با توجه به اینکه الان هم در واقع آگاهی خانواده افزایش پیدا کرده، هم مراقبت ها جدیتر گرفته شده، هم با بحث جوانی جمعیت الان دیگه فقط یک مادر و یک خانواده نیستن که به اون بچه اهمیت میدن، کل در واقع نظام سلامت منتظر تولد یک نوزاد هستن. خانم دکتر خیلی ممنونم، اما برگردیم به فرم های غیر شدید. حالا اون چیزی که بیشتر معمول هست فرمودین که مادر سعی بکنه که ریزه خاری بکنه، یعنی وعده های غذای حجیم نخوره، از مواد مثلا خشک استفاده کنه. توصیه دیگرتون هم بشنویم.
بله ما به طور کلی میدونیم ادویه‌جاتی که محرک هستن هم میتونن این حالت رو تشدید بکنن، بنابراین ما به مادر توصیه میکنیم از ادویه‌جات کمتری استفاده بکنه و از غذاهای محرک حتما اجتناب بکنه. سعی کنه غذاها فرم مایع نداشته باشه، بیشتر فرم تقریبا نیمه جامد یا جامد داشته باشه. بلافاصله بعد از غذا دراز نکشه، صبح قبل از اینکه در واقع از جاش بلند بشه یک ریزخاری کوچیک، یک وعده غذایی خشک خیلی کوچیک و کم حجم کنار تختش داشته باشه، از اون استفاده بکنه. و خب خیلی از اینها در طب سنتی هم میدونیم به بحث مواد حاوی زنجبیل اشاره میشه که واقعا رفرنس ها هم میگن مؤثره، ولی خب ما در قسمت عمده جمعیتمون واقعا از یک مولتی ویتامین یا حداقل یک ویتامین B6 هم استفاده میکنیم و خب روی جمعیت زیادی از ما با همین رعایت رژیم غذایی و یه مصرف لودوزی از ویتامین B6 هم علائم بسیار از مادران ما برطرف میشه. اما میخوام تاکید بکنم این جای نگرانی نداره، یک فیزیولوژیکه، دو برطرف میشه،
بله.
سه در طول دوره ابتلا به این بیماری هم شما با یک در واقع مداخلات بسیار اندک رژیم غذایی و داروهای مثل ویتامین B6 و اینها میتونید به این مسئله غالب بیایید و مادرها منتظر باشن که حوالی 16 17 هفته حاملگی تقریبا این علائم به طور کامل برشون برطرف بشه و خوشبختانه این بیماری عارضه‌ای روی جنین نداره، عارضه‌ای برای مادر در فرم غیر شدید نداره و باور کنیم که شیوع زیادی داره و زمینه فیزیولوژیک داره، بنابراین با یک اطمینان بخشی به مادر قسمت عمده نگرانی ها برطرف خواهد شد.
خانم دکتر که سوالی که مادران باردار میپرسن و این دغدغه اونها هست اینه که من اگر بعضی از مواد غذایی رو بخورم ممکنه اتفاقی برای جنین من بیفته، یا در مصرف بعضی از مواد غذایی مثلا محدودیت دارم، بحث این که ممکنه مصرف یه ماده غذایی برای یه اتفاق برای جنینشون ایجاد بکنه، یه دوا مشکل برای جنینشون به وجود بیاد، اینو به صورت